جلسه 53.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بحثمون در مقولات نسبی بود، مقوله اظهار گفتگو می کردیم، گفتیم که مقوله اضافه از نظر حضرت علامه عبارت است از هیئت حاصل از تکرار نسبت بین دو چیز. مثلا حسن، علی با حسن یه نسبتی داره که حسن هم با علی نسبتی داره. این نسبت دو طرف است. از رابطه علی با حسن و حسن با علی یه وصفی برای علی حاصل میشه به نام پدری، یه وصفی هم برای حسن حاصل میشه به نام پسری. خب این پدری و پسری رو بهش میگن اضافه. مقوله اضافه اینه، این پدری و پسری وصفی است که برای علی حاصل شده، هیئتی است که حاصل شده برای علی از نسبتش با حسن. پسری هم همین. خب بعد میفرمایند که این اضافه رو تقسیم میکنن به متشابهت الاطراف و متخالفت الاطراف. یعنی یه وقتی وصفی که برای طرفین حاصل میشه شبیه هم نیست، مثل پدر و پسریه، گاهی شبیه همه، مثل وصفی که برای حسن و حسین حاصل میشه، حسن با حسین نسبت داره، حسین هم با حسن نسبت داره، برای حسن وصف برادری، برای حسین هم همینطور وصف برادری حاصل میشه. اینو بهش میگیم متشابهت الاطراف، اینو بهش میگیم متخالفت الاطراف. خب همچنین مضاف به دو معنا به کار میره. به این پدری و پسری اضافه، مقوله اضافه میگن، منتها برای اینکه شما بتونید محلولش قرار بدی باید به صورت مشتق بیاری دیگه، پس بهش مضاف هم میگن. پدری و پسری از مقوله اضافه است و مضافه. البته مضاف و اضافه اینجا از نظر فلسفی فرقی نداره، تنها فرقش فقط یکیش حالت مشتقی داره، یکیش حالت اسم مصدری داره و فقط به درد حمل میخوره مشتق بودنش. یعنی وقتی مضاف میگی مضاف، این دیگه میتونی حملش کنی و الا با اضافه فرقی نداره. خب حالا مضاف در دو معنا به کار میره، مضاف حقیقی، مضاف مشهوری. مضاف حقیقی خود پدری و پسری رو میگن، اما علی و حسن رو هم مضاف میگن، اون تا اونا رو مضاف مشهوری میگن. یعنی صفت ها و هیئت ها خودشون رو مضاف حقیقی میگن و علی و حسن رو مضاف مشهوری میگن. ببینید عرف خلاف اینه ها، دقت کن. عرف میگه که علی با حسن مضافن، به هم اضافه شدن. فلسفه میگه نه، پدری و پسری به هم اضافه شدن. نه ببینید توجه دادن به این نکته است. ما میگیم که علی و حسن رابطه اضافه با هم دارن. فیلسوف میگه که نه، پدری و پسری علی و حسن با هم رابطه اضافی دارن، نسبت اضافی دارن. این همون دقتهای فلسفی است که مثلا شبیه همین رو ما در بحث کمیت میگفتیم. گفتیم که مثلا وقتی ما میگیم فیل بزرگتر از فنجان است، خب این در حقیقت کمیت فیل بزرگتر از کمیت فنجان است، ولی خود فیل بودن با خود فنجان بودن تساوی، کوچکتری بزرگتری اصلا معنا نداره براش. اون چیزی که بزرگتری مساوی براش معنا داره کمیتشونه. اینجا هم دقیقا شبیه همون اتفاق رخ میده. اون چیزی که اضافه در حقیقت بینشون برقرار است پدری و پسریه، که البته این پدری و پسری به عارض بر علی و حسن شدن، به علی و حسن هم نسبت داده باشه. این هم یه نکته. و آخر نکته این است که متضایفان، یعنی دوتا این دوتا مضاف که بهشون میگه متضایفان، خب اینها همسانی دارند در موجودیت و معدومیت در قوه و فعل و مانندان، یه در احکام متقابل متضایفان. اگه یکیشون موجوده اون یکی هم حتما موجوده. مثلا اگر پدری علی موجوده پسری حسن هم موجوده، اگر علی پدریش موجود نیست حسن هم پسریش موجود نیست، این اصلا حسنی در کار نیست. نه فرمایید تا پسر باشه مثلا.
حالا مثلا حسن اگه مثلا بمیره بازم میگیم علی پدر حسن؟
بله مرده دیگه، معلوم نشده که.
درسته. مثلا اون پسری
هنوز سر جاشه دیگه. پسری که مشکلی به پسری، یعنی این که زمینه تولد این رو این شخص فراهم آورده. پسری من خلق نیست، یه ادامه حیات نیست که. خب اگه یکیشون بالقوه است اون یکی هم حتما بالقوه است. مثلا علی بالقوه پدر است، هنوز بالفعل نشده. خب حسن هم بالقوه پسر است، هنوز بالفعل پسر نشده. همینطور مثلا دیگه همه احکام اینجوری هست. احکام متقابل اگر به متضافه نسبت داده میشه متکافه میگن بهشون، یعنی اگه یه طرف یه جوریه اون یک طرف هم همینجوره. خب ببینید و تنقسم الاضافه تو اینم بگم که قبلا گفتم یادآوری بکنم، اون نسبتی که بین علی و حسن هست که گفتی متکررم هست اونم بهش میگن اضافه. جلسه گذاشتم اشاره کردم، منطقه اضافه گفتن به اون و اضافه گفتن به این پدری و پسری مشتک لفظیه. اون نسبتی که بین علی و حسن هست خود نسبت وجود فی غیره داره، اصلا جزء مقولات نیست. مقوله یعنی ماهیت، یعنی چیزی که دارای مفهوم اسمیه، معنای مستقل داره و لذا شما میتونید ازش یه مفهوم اسمی بگیری، در حالی که این اضافه مفهوم نسبیه، مفهوم اسمی نیست، لذا اصلا جزء مقولات نیست. اما این اضافه پدری و پسری اینا مفهوم اسمی هم جزء مقولات هم. پس اضافه به اون نسبت هم گفته میشه، به پدری و پسری هم گفته میشه، منتها این مشترک لفظیه، در یکیش به معنای فی نفسه در یکیش به معنای فی غیره. و تنقسم الاضافه تو الی متشابهت الاطراف کل اخوه و الاخوه و مختلفت الاطراف کل ابوت و البنوه و الفوقیت و تحتیه. اضافه تقسیم میشه به اونی که اطرافش یعنی طرفین اضافه شبیه همن، مثل برادری و برادری، خواهری و خواهری، و اونی که طرفینش مختلفن مثل پدری و پسری و بالایی و پایینی. پس بالایی و پایینی هم از نظر مشهور جزء مقولاته، جزء مقوله اضافه است. و من خواست الاضافه ان المضافین متکافئان وجودن و عدمن. از خواص اضافه این است که متضایفان از نظر وجود عدم و فعلا و قوتن متکافئند، همسانند، حکم یکسانی دارند. لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوه، حکمشون از حیث وجود عدم و فعل و قوه با هم تفاوتی نمی کنه. و ان المضافه قد یطلق على نفس الاضافه کالابوت و البنوه و یسمى المضاف الحقیقی. بدان که مضاف گاهی بر خود اضافه اطلاق میشه مثل پدری و پسری و مضاف حقیقی نامیده میشه. دقت کن میگه بر خود اضافه، وقتی میگه خود اضافه منظورشون نسبت نیستا، منظورش پدری است که حاصل است برای علی از این نسبت، اون هیئت حاصل رو میگه خود اضافه. این همون است که میگم توجه داشته باشید اینجا یه اشتراک لفظی وجود داره قاطی نشن. آره گاهی مضاف بر خود اضافه اطلاق میشه. خود اضافه چیه؟ ابوت و بنوت.
پدری و پسری، یا بهش میگن مضاف علیه. فقط یطلق علی معروضها کالاب و الابن، و گاهی بر معروضش اطلاق میشه. معروض پدری کیه؟ علی. معروض پسری حسن. ببین از همین معروض هم فهمیده میشه که منظور اون نسبته نیست، منظور اون هیئت حاصله.
نسبته نام فقط رابطه
چی؟
نسبته
منظور هم رابطه طرفی. بله. و گاهی هم بر معروض اضافه اطلاق میشه، مثل خود پدر و پسر. ببین گفته الاب و الابن، الاب و الابن یعنی حسن و حسین، ببخشید علی و حسن. دیگه وصف پدری و پسری اینجا به خودش چیز نیست، محکوم به حکم مضاف بودن نیست، گرچه خودش هم باید باشه ها. یعنی شما تا به علی پدر نگید و به حسن پسر نگید، اینا مضاف نیستن. وقتی علی و حسن پدر و پسرند، ببخشید وقتی علی و حسن مضافین هستند که پدر و پسر باشند، نه بفرمایید تا پدر و پسر نباشند که مضافین نیست. ممکن است یه علی باشه یه پسری، یه حسنی هم باشه. خب علی و حسن هستن ولی پدر و پسر نیست، با هم رابطه مضاف متضافین رو ندارن. خب وقتی اینجوری شد و یوسف ما مضاف مشهوری، اینو بهش میگم مضاف مشهوری. آخرین دو مقوله رو ما هم جلسه گذشته گفته بودیم، منتها یه اشاره بکنیم و تطبیق بکنیم. یکیش ان یفعل بود که عبارت بود از هیئتی که حاصل میشه برای فاعل از آن حیث که اثر میکند بر معلول خودش مادامی که اثر میکنه، اینو بهش میگن ان یفعل. بهش فعلا میگن، اون در این افعال میگن تا اون استمراره رو برسونن. خب اگه استمرار نداشته باشه چی؟ خب هیچی، اون دیگه اصلا از سنخ مقولات نیست، یعنی چیزی نیست دیگه. ولی وقتی شما میگید که علت به صورت تدریجی اثر میکنه، این اثر کردن تدریجی هیئتی حاصل میکنه، اونو ما بهش میگیم این افعال. و برعکسش هم برای معلول حاصل میشه. معلول هم اگر به صورت تدریجی متأثر داره میشه از علتش، اون هم بهش میگن انیم فعل. بهش انفعال هم میگن، منطقه انیم فعل به کار میبرن، یعنی به صورت مضارع به کار میبرن تا استمرار رو برسونن. انیم فعل ان رو هم برای این بیارن که حالات مصدری پیدا بکنه دیگه، درسته؟ انیم فعل حالات مصدری فعل، انیم فعل حالات مصدری انفعال. و تدریج هم توش باید باشه. چرا؟ چون فعل انفعال دو جوره، تدریجی دفعی. تدریجی همین مثلا آتش اثر میکنه بر آب، کم کم گرمش میکنه. دفعی مثل آفرینش خداوند عقل اول را، مثلا خداوند عقل اول رو که میآفرینه بر او اثر میکنه، از عدم خارجش میکنه، به وادی وجود واردش میکنه، ولی این تدریجی رخ نمیده. چون تدریجی رخ نمیده، حالتی هم برای هیچ کدوم به این نحوی که در اینجا هست حاصل نمیشه. بنابراین نه ان یفعل بر خدا صدق میکنه و نه ان ینفعل بر عقل اول صدق میکنه. این فقط در مورد علت ها و معلول های مادی که به صورت تدریجی اثر میکنن صدق میکنه. خب اینا رو ببینید. و اما الفعل و فهو الهیئه الحاصله من تأثیر المؤثر ما دام یؤثر. فعل عبارت است از هیئت حاصل از تأثیر مؤثر مادامی که تأثیر میکنه. مؤثر این همون علت دیگه. کل هیئت الحاصلت من تسخین المسخن، مثل هیئتی که حاصل میشود از گرم کردن گرم کننده. مادام یسخن، مادامی که داره گرم میکنه، مثل همون هیئتی که برای آتش حاصل میشه در حالی که آب رو گرم میکنه. اینجا دیگه تعبیر انگفعل رو به کار نبردن، همون فعل رو به کار بردن. ولی تو کتاب های فلسفی معمولا اشاره میکنن به جای فعل انگفعل میگن، که اونم توضیح بدیم برای چی. و اما الانفعال فهو الهیئه الحاصله من تأثر المتأثر ما دام یتأثر. انفعال هم عبارت است از هیئتی که، هیئت یعنی صفت ها، حواسمون باشه، هیئت یعنی همون صفت، حالت، اون عرضی که عارض می شود بر اون شی. انفعال عبارت است از هیئتی که حاصل می شود از متأثر شدن متأثر، از تأثر متأثر. مادامی که این تأثیر ادامه داره، کل هیئت الحاصله من تسخن المتسخنه مادام تسخن، مثل اون هیئتی که حاصل میشود از گرم شدن گرم شونده مادامی که داره گرم میشه، مثل هیئتی که برای آب حاصل میشه در اثر گرم شدن با آتش. و اعتبار التدرج فی تعریف الفعل و الانفعال لاخراج الفعل و الانفعال الابداعیین، این که تدرج تدریجی بودن رو لحاظ کردیم در تعریف فعل و انفعال، به خاطر این است که فعل و انفعال ابداعی خارج بشن. فعل انفعال ابداعی چی هن؟ یعنی فعل انفعال ابداعی اصطلاحا به فعل انفعالی میگن که ماده قبلی نمیخواد. ماده قبلی یعنی چی؟ یعنی شما برن که انسانی داشته باشید، انسان ایجاد بشه، خب یه نطفه میخواد، این نطفه ماده قبلیه برای انسانه. برای اینکه سنبله داشته باشید، دانه گندم میخواد، دانه گندم ماده قبلیست برای آفرینش گندم. برای اینکه گرمایی تولید بشه، آبی میخواد تا این آبه گرم بشه. گرما وسط زمین آسمون نمیتونه موجود بشه. اعراض همشون اینجوری هست، ماده قبلی میخواد. البته اعراضی که مال چیزن ها، مال عالم ماده هستن. خب این هرگاه آفرینش یک چیزی نیازمند ماده قبلی نبود بهش میگن ابداع، اگه نیازمند ماده قبلی بود بهش میگن اصطلاحا خلق. این که میفرماید اینجوری گفتیم تا فعل و انفعال ابداعی خارج بشه، یعنی فعل و انفعالی که بدون ماده قبلی. خب ماده قبلی که نباشه، بحث استعداد و خروج از قوه به فعل به صورت تدریجی هم میره کنار، دفعی میشه. کفعل الواجب تعالی بخراج به اخراج العقل المجرد من العدم الى الوجود، مثل فعل خداوند متعال که عقل رو خارج میکنه از کتم عدم به وادی وجود. عقل رو خارج نمی کنه ها، عقل اونجا تو عدم وای نستاده برش داره بیاره. این یه تعبیر چیز دیگه، تعبیر
از نبود بود.
آره، ولی نه اینکه عقل اونجا تو عدم وای ساده مثلا میگیرتش میارتش تو وجود، نه، یه مثلا بیان مسامحیه. خلاصه عقل رو موجود میکنه، عقلی که نیست رو موجودش میکنه. این دیگه دفعی نیست، ماده قبلی لازم نداره، تدریج توش نیست. فلذا هم بهش نمیشه گفت انیفعل مقوله انیفعل، بهش میشه گفت فعلا. حواستون باشه ببین، خدا عقل رو ایجاد میکنه، خب اینم فعل هست، اما فعلی که از سنخ مقوله باشه نیست. پس چجور فعلیه؟ مقوله فعل هیئتی بود برای فاعل، یعنی فاعل یه چیز بود، مقوله فعلش یه چیز دیگه بود. مثلا آتش آب رو گرم میکرد، درسته؟ خب یه هیئتی برای آتش حاصل میشد به نام گرمابخشی، یه هیئتی برای اینو بهش میگیم انیفعل. یه هیئتی هم برای آب حاصل میشد به نام گرماپذیری، اینم انیفعل بود. اما در رابطه خدا با عقل فعل در کار هست، ولی اینجوری نیست که یه هیئتی برای خدا حاصل میشه به نام فعلی که شبیه این باشه، گرمابخشی باشه. چرا؟ چون تدریج توش نیست. فعل خدا چیه؟ فعل خدا خود همین عقله. خود عقل عیناً فعل خداست، هیچ تدریجی هم توش نیست. پس اونجا فعل هست، منتها فعلی که در رابطه خدا و عقل هست خود عقله، نه هیئتی تدریجی حاصل برای خدا. اصلا دوتا موضوع جدا از همن، منفکر از همن. اما اینجا وقتی میگیم فعل، منظورمون هیئتی است که برای آتش حاصل میشه.
خلق خدا وقتی عقل عقل رو سلام فرق می‌کنه، اون از آرا بشه، یعنی همون لحظه که را بکنه خلق میشه، دفعیه. بعد بقیه مدت میخوان از عقل اول خلاف دیگه تدریج.
نه دیگه اونم خیلیاتش دفعی هست. عقل دوم هم همینطور. همه عقول مجردات دفعی هست. عقل دوم. عالم ماده. تازه اصل عالم ماده هم تدریجی نیست. آنچه که در عالم ماده است تدریجی هست.
بعد وجود عالم ماده هم دفعی هست.
بله دیگه. چون اونجا معنی نداره. چون ماده قبلی نداره که. عالم ماده هم که ماده قبلی نداره که، چون اگه عالم ماده ماده قبلی داشته باشه اونم ماده قبلی داشته باشه تسلسل پیش میاد دیگه. اصل عالم ماده بدون ماده قبلی موجود شده، خب اون دیگه تدریجی معنی نداره توش. آنچه که تو عالم ماده است تدریجی هم، مثلا من و شما به همه این چیزها که تو عالم ماده است، بلا اصل این عالم ماده هم میخواست تدریجی باشه معنیش این بود باید ماده قبلی میداشت، خب اونم که باز ماده است دیگه، اونم ماده قبلی میداشت، اونم ماده قبلی میداشت، تسلسل میشه. خب امورات ذهنی چی هستن؟ دفعی هستن؟ از مثلا شما که دیدگاه مشهور همینطوره، بله، چرا؟ چون میگن که امورات ذهنی هم مجرده فلزا دفعی هست. اما ممکن است یکی بگی که تدریج تو نفس وجود داره، نفس ما هم حرکت جوهری داره و تدریج توش هست، ذهنم که جدای از نفس نیست به طب اونجا هم تدریج معنا پیدا میکنه. منتها پذیرفتن این دخل و تصرف کردن در دیدگاه مشهوره که میگن تو مجردات تدریج معنی نداره، ولی اگه نفس رو حرکتشو بپذیریم ناگزیریم بگیم که مجردات هم حداقل بعضیاشون تدریج میپذیرن، اگه همشون رو نپذیرن بعضیشون میپذیرن. به نظر میاد بله همینطوره، تو امور ذهنی هم تدریج هست. مثلا شما تفکر کردن طول میکشه، مثلا در مورد این موضوع تفکر میکنیم طول میکشه، ولی اینکه اون آمدن جواب تو ذهنه در یک آن واحد مثلا رخ میده. مثلا ذهن واقعا مسئله پیچیده ایه، آدم کدوم طرف رو بگیره تعامل زیاد میخواد. این تو بحث علم نفس باید مفصل بحث بشه تا آدم میبینه چیکار باید بکنه. خب
نفس همون فصل ذهن
نیست که؟ نه، فصل ذهن شاید مثلا بخشی از علم نفس. فصل ذهن بیشتر شاید جنبه معرفت شناختی داشته باشه تا علم نفس.
فصل ذهن هم اول فلسفه نفس بود بعد بیشتر شد تجربه فلسفه.
من واقعش خیلی وارد یعنی مسلط نیستم که بخوام قضاوت بکنم. خب پس اعتبار کرده شد تدرج در تعریف فعل و انفعال برای اینکه فعل و انفعال ابدایی خارج بشه، مثل فعل واجب تعالی که عقل مجرد رو از عدم به سوی وجود خارج میکنه. و انفعال العقل به خروجی من العدم الى الوجود به مجرد امکان ذاتی. انفعال عقل میخواد بگی که عقلم انفعال پیدا میکنه ها، اینجا انفعال هست، منطقه انفعال عقل به این نحو که خارج میشه از عدم به سوی وجود به مجرد امکان ذاتیشه، یعنی تدریجی توش نیست، همین که ممکنه موجود میشه. خب الحمدلله مرحله ششم رو هم تموم کردیم، وارد مرحله هفتم میشه. مرحله هفتم بحث علت و معلول هست. بارها عرض کردیم که مراحل مختلفی که در بدایت‌های هست بعضی هاشون احکام کلی وجودن، مثلا مثل اصالت که خودش به تنهایی مساویس با وجود، بعضی هاشون تقسیمات وجودند که با طرفین تقسیم مساویان با وجود، مثلا وجود رو تقسیم کردیم به ذهنی خارجی. حالا یکی دیگه از تقسیمات وجود که مورد بحث واقع میشه تقسیم وجود هست به علت و معلول. وجود از آن حیث که وجود است، این تقسیم هم وجود، تقسیم وجود است از آن حیث که وجوده، وجود از آن حیث که وجود است یا علت است یا معلول. اینا حواستون باشه تقسیم وجود به علت و معلول شبیه تقسیم وجود به ذهنی و خارجیه و با بعضی تقسیمات دیگه فرق میکنه،
مثلا تقسیم وجود به مجرد و مادی با تقسیم وجود به علت و معلول و ذهنی خارجی با هم فرق داره. فرقش این است که موجودی که مادی است از هیچ جهتی دیگه مجرد نیست، موجودی هم که مجرد است مطلقا دیگه مادی نیست. اما مثلا وجود ذهنی درسته مقابل وجود خارجیه، ولی ذهنی از آن حیث که مقایسه میشه ذهنیه، اگه مقایسه نشه خودش خارجیه. یادتون هست تو بحث صورت ذهنی میگفتیم دیگه، صورت ذهنی بهش وجود ذهنی میگفتیم وقتی که داشتیم حاکیش قرار میدادیم از خارج، وقتی حاکی میشد میشد ذهنی، ولی همین اگه حاکی قرار نمیدادیم خارجی بود، خودش بالاخره خودش یه وجودی بود دیگه. پس در تقسیم وجود ذهنی و خارجی یکی از طرف ها از یه منظر داخل طرف دیگه میشه. علت و معلول هم دقیقا همینطوره مثل ذهنی و خارجی. یعنی چی؟ یعنی علت خودش از یک حیث میتونه داخل قسم دیگه بشه، معلول بشه. مثلا خداوند متعال علت عقل اول، عقل اول علت عقل دوم. خب عقل اول معلول خداوند متعال، پس خدا علت، این معلول. اما در ببخشید حالا دیگه این معلول در این حال عقل اول چیه؟
علت عقل دوم علت هم هست،
پس هم علت هم معلوله. پس علت میتونه داخل طرف دیگه بشه، خود اینم میتونه داخل طرف اون بشه دیگه. اینجا طرفینه، یعنی هر طرف میتونه داخل طرف دیگه بشه. این چون این مفاهیم مقایسه ای هم، مفهوم علت و معلول مقایسه ایه، مفهوم ذهنی هم همینطوره. ببینید اینجا مفهوم ذهنی فقط مقایسه ایه، فلزا ذهنی داخل خارجی میشه. اینجا هر دو طرف مفهوم مقایسه ای هم، فلزا هر طرف داخل اون یکی میتونن بشن. در حالی که در مجرد و مادی اینجوری نیست، مجرد مادی نیست مطلقا، مادی مجرد نیست مطلقا. بلا اینکه حالا بعضی گفتن که نه مادی هم از یه منظر مجرده، اون تا خب این یه چیزیست که خلاف مشهوره، خیلی به ندرت همچین حرفی زده شد. در هر صورت خب این یه نکته که ما باید بهش توجه کنیم. چی فهمیدی شما؟ نه علت کلن دیگه، بالاخره علت چیزی باشه. بله علت خودش تقسیم میشه به علت مستقل و علت وابسته. درست علت مستقل دیگه مطلقاً علت و داخل معلول نمیشه، اما مفهوم کلی علت که هم مستقل جامعه میشه هم وابسته رو اون داخل میشه. عرض به حضر شما که بحث علت از اینجا شکل میگیره که ما در مورد ماهیت وقتی بحث میکردیم دیدیم ماهیت به ماهیهیه لیست الا هیه. درسته؟ وقتی ماهیت رو نگاه میکردیم دیدیم که به خودی خود هیچی نیست، فقط خودشه، لا موجوده ولا معدومه و نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. نظرت وجود خودش، نظرت وجود داره، نظرت عدم. چیزی هم که موجود است ضرورت وجود دارد. درسته؟ چیزی که موجوده ضرورت وجود داره. چرا؟ چون مثلا انسان موجود موجود است به شرط محمول داره دیگه، اصلا موجود است و وجود رو نمیشه ازش که الان موجوده، ضرورت به شرط محمول داره. اما ماهیت که ذات به شکل معمول نداره، ماهیت خودش خودشه فقط. از ماهیت معلوم هم باشه اینطوره، ماهیت معلوم هم ذات به شکل معمول عدم رو داره. درسته؟ پس آنچه که موجود است ضرورت دارد، آنچه که معلوم است ضرورت دارد. اون تو ذات وجود داره، ذات عدم داره. ما مثلا ذات وجود داریم، نوهامون ذات عدم داره. اما خود ماهیت نه ذات وجود دارد نه ضرورت عدم. خب حالا که خودش اینا رو نداره، این ضرورت رو باید از یکی بگیره. اونی که این ضرورت رو به ماهیت میده، اونو بهش میگیم علت. ماهیت خود به خود نمیتونه موجود باشه، نمیتونه معلوم باشه. اگه موجود است، حتما یه غیر دخالت کرده. اون غیر رو میگیم علت.
اگه معلوم است بازم یه غیری دخالت کرد، اون غیر رو میگیم علت. منتها دخالت غیر برای موجودیت ماهیت غیری است که وجود داره، داره وجود میده به ماهیت. غیری که دخالت میکنه و ماهیتو معلوم میکنه، معلوم که نمیکنه، در واقع موجودش نمیکنه دیگه، یعنی هنوز موجود نشده. ولی معلوم شدنش به این معنی نیست که مثلا موجود شده معلومش میکنه، نه. اون غیری که ماهیت به واسطه اون معلوم است، در واقع نبودن اون غیری است که ماهیت به واسطه اون موجود است. وجود علت ماهیت رو موجود میکنه، عدم علت ماهیت رو معلوم میکنه. خب این به غیر بهش میگیم علت و ماهیت رو هم میگیم بهش معلوم. منتها یه نکته کسی نیست که ماهیت اعتباریه، یعنی علت ماهیت رو در خارج محقق نمی کنه، ماهیت اصالت پیدا نمی کنه، خودش بر ماهیتیه هیچی نیست، اما علت ماهیت رو جعل نمی کنه. درسته میگیم علت مثلا خدا انسان رو به وجود آورد، ولی انسانیت رو به وجود نمیاره. چرا؟ چون انسانیت چیه؟ اعتباریه دیگه. چی به وجود میاد؟ وجود انسانیت موجود میشه، محقق میشه، چون اصالت با وجوده. پس اون چی که در حقیقت معلول است، معلول حقیقی وجود ماهیت است، نه خود ماهیت، چون ماهیت اعتباری است. پس وجود هر چیزی، وجود البته ماهیت ها، وجود امور ماهوی متوقف است بر یه غیری که اون غیر رو علت میگه. بعد روشن است که وجود ماهیت متوقف بر وجود علت است. چرا؟ چون وجود علت رو بذاری کنار، یا عدم علت یا ماهیت علت دیگه، هیچ کدوم از اینا که نمیتونه منشأ اثر باشن. عدم علت یعنی هیچی دیگه، هیچی که منشأ اثر نیست. ماهیت علت هم که مثل ماهیت معلولی امر اعتباری، پس ماهیت علت هم نمیتونه. پس وجود علته که اون غیره. اگه دقت کنید یه طرف وجود معلوله، یه طرف وجود علته. پس علیت یک رابطه وجودیه، بین وجودها برقراره. یه وجودی علت یه وجودی دیگه است. اینو بهش میگن علت معلول، یک رابطه وجودیه. بعد حالا با توجه به همین مسئله اصالت ماهیت و حقیقت حقیقی بودن وجود، خیلی راحت اون دعوایی که گفته شده مجهول علت چیست حل میشه. مجهول علت یعنی اونی که علت محققش میکنه. خب مثلا خدا هست و هیچ معلولی نیست، حالا خدا میخواد معلول رو بیافرینه، جعل بکنه، جعل بکنه یعنی خلق بکنه، به وجودش بیاره، موجودش کنه، محقق. چی رو خلق میکنه؟ سه تا دیدگاه مطرح شده، فلسفه گفتن این سه تا را. یک، وجود معلول رو خلق میکنه. دو، ماهیت معلول رو خلق میکنه. سه، سیرورت ماهیت، ماهیت را به موجود شدن، به موجودیت. این سه تا. یه دو گفتن آقا وجودشو، یه دو گفتن ماهیت. چیه گفتن؟ سیرورت. سیرورت یعنی چی؟ اینکه ماهیت به ماهیتیه، از اون به ماهیتیه بودنش خارج بشه، بشه موجوده، انسان محقق بشه در خارج، در خود انسانیت در خارج محقق. انسانیت محقق نیست، محقق بشه خود انسانیت. منتها این تبدیل انسانیت به ماهیتیه، به انسانیت موجوده، این تبدیله خلق میشه، ایجاد میشه. حضرت علامه میفرمایند این دوتا نمیشن، ماهیت نمیشه. چرا؟ خب چون اعتباری دیگه، گفتگوشو کردیم. این سیرورت هم نمیتونه مجهول باشه، چون اگه سیرورت مجهول باشه، خب معناش اینه که طرفینش چی هم؟ مجهول نیستن. وجودش مجهول نیست، ماهیتش مجهول نیست،
انسانیت و وجود انسانیت خلق نشده، بلکه چی خلق شده؟ اون نسبتی که بین اینها هست، تبدیل انسانیت به وجود، این نسبت خلق شده. خب اون چیزی که خلق شده واقعیت داره، عینیت داره، تحقق داره. اون چیزی که از طرف خدا خلق شده عینیت داره. خب حالا این عینیت یعنی همین سیرورته. پس یه امری عینی به نام سیروریت که نسبت دو تا چیز اعتباریه. اون نمیشه همچین چیزی. طرفین یک نسبت اعتباری باشن، خود نسبت یه امری چی باشه؟ عینی باشه. نمیشه. پس این سیرورت هم نمیتونه مخلوق باشه. اون چیزی که مخلوقه هم وجود معلوله که بر اساس همه اصالت وجود خیلی مفهوم روشنی. اینو ببینید.
الفصل الاول فی اثبات العلیت و المعلولیه و انهما فی الوجود. فصل اول درباره اثبات علیت و معلولیت هست و اینکه معلولیت و علیت در وجوده. قد تقدم ان الماهیت فی ذاتها ممکنتون تستوی نسبتها الى الوجود و العدم. قبلا گذشت که ماهیت در ذات خودش امکان داره و نسبتش به وجود عدم مساویست. و انها فی رجحان احد الجانبین محتاجتون الى غیرها. و اینکه ماهیت رو بخوای از یه طرف ترجیح بدی، یعنی یه طرفش ترجیح داده بشه، یعنی طرف وجودش یه طرف عدمش ترجیح داده بشه، این نیازمند غیره. چرا؟ چون فی حد ذات ها متساوی نسبت دیگه. خودش به ما و خودش نمیتونه یه طرف براش ترجح پیدا بکنه. و عرفت ان القول به حاجتها فی رجحان عدمها الى غیرها نوع تجاوزه. فهمیدیم که وقتی میگیم که ماهیت محتاج است در رجحان عدمش به غیرش، یه نوع تجاوز هست. این چیه؟ وجودش نیازمند مرجحه، خب این روشنه. اما عدمش هم نیازمند مرجحه. این همه هست که گفتیم که عدم مرجحه عدمشه، یعنی عدم که دیگه علت وجودی نمیخواد، که این روشنه دیگه. و انما الحاجت فی الوجود، احتیاج در طرف وجوده، ولی در طرف عدم که دیگه چیزی لازم نیست بیاد تا این رو معلومش بود. همین که نیاد خودش معلوم میشه دیگه. و انما الحاجت فی الوجود، احتیاج در طرف وجوده. فل وجودها توقفون علا غیرها. پس وجود ماهیت متوقف است بر غیرش، وجود ماهیت نه عدمش. دقت کنید که در این پاراگراف اول میخواد بگی که اون چی که از معلول هست وجودشه، عدمش واقعا چیزی نیست. در طرف علت هم همینطوره، اون چی که علت هست وجود علته، عدم علت چیزی نیست. فلذا علیت در بین چیه؟ وجود هاست. این همون است که قبلا بهش اشاره کرده بودن که وقتی میگیم که عدم علت علت است برای عدم معلول، این یه جور مجازگوییه. در این بخش میخواد اینو بگه. اگه یادتون باشه اونجا گفتیم که علیت رو میشه تقسیم کرد به خارجی و تحلیلی. علت خارجی بله، فقط بین وجود هست، ولی علت تحلیلی رو میشه به عدم ها هم نسبت داد. بعد در پاراگراف سوم است که میفرماید ماهیت هم بذار کنار. پس سه تا چیزه: یک وجود ها، دو ماهیت ها، سه عدم ها. میگه آقا بین این سه تا، فقط بین وجود ها رابطه علی و معلول برقرار است، بین عدم ها رابطه علی و معلول برقرار نیست، چون که اصلا عدم ها چیزی نیستن. بین ماهیت ها هم علت و معلولیت برقرار نیست، چون ماهیت به ماهیتیه هیچ چیزی غیر از خودش نیست. و هازت توقف، این که وجود معلول متوقف است بر غیر خودش، لا محالته علا وجود الغیر، شکی نیست که بر وجود غیره، وجود معلول بر وجود علت متوقف است. چرا؟ فَإِنَّ الْمَعْدُومَ مِنْ هَيْسُهُ وَمَعْدُومَ لَا شَئِئِيَتَ لَا، برای که معدوم چیزی نیست تا بخواد علت چیزی بشه. فَهَازَ الْمَوْجُودُ الْمُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ هُوَ الَّذِي نُسَمِّهِ إِلَّا، این موجودی که، پس موجود شد دیگه، پس این موجودی که متوقفون علیه هست، یعنی امور دیگه بر او متوقف هستن، اینو بهش میگیم علت. فعل جمله رو نمیدونم باید چی گفت. اینو الان توجه پیدا کردم که این فعل جمله برای چیه. این فعل جمله حالا شاید اشاره به انواع مختلف علت باشه، مثلا علت انواع مختلفی دارن که بعدها گفتگو خواهیم کرد، فاعلی داریم، مادی داریم، غایی داریم، مثلا سوری داریم، شاید اشاره به این باشه، شاید هم اشاره به همین نکته باشه که دوستمون فهمیدن، خیلی شفاف نیست. خب حالا ببینیم اینو بعدا اگر چیزی به ذهن رسید عرض می‌کنم. فهذا الموجود متوقف علیه نسمیه اله و الماهیت المتوقفت علیه فی وجوده ها معلولتها، و ماهیتی که متوقف از بر این علت منتها در وجودش، ماهیت در وجودش متوقفه بر اونها و الا در ذات خودش که متوقف نیست. انسانیت برای انسان بودنش نیازمند علت نیست که، انسان برای موجود بودنش نیازمند علته، اینم بهش میگیم معلول اون علت. ثم ان المجهول للعله والاثر الذي تزعه في المعلول اما ان يكون هو وجوده او ماهيته او سيروره ماهيته موجوده. آنچه که علت جعل میکند و اثری که در معلول میگذارد یا وجود معلول است یا ماهیت معلول است یا سیرورت ماهیت به موجود شدن، این معلوله. لیکن یستحیل ان یکون المجهول هو الماهیه، ماهیت نمیتونه معلول باشه، مجهول باشه. چرا؟ لما تقدم انها اعتباریه، خب برام که ماهیت اعتباریه، اصالت اینا هیچی نیست، انتزاع ذهن. والذی للمعلول من علته امر اصیل، در حالی که آنچه که علت در معلول گذاشته یه امر اصیل عینیه. الا ان الذي تستقر فيه حاجه الماهيه المعلوله يرتبط بالله و وجودها لا ذاتها. علاوه بر این که همین بالا اشاره کردیم، آنچه که حاجت ماهیت معلول توش مستقر میشه وجود معلول، نه ماهیت معلول. گفتیم وجود معلول است که احتیاج به علت داره دیگه، خود ماهیت به ماهیه که احتیاج نداره. ماهیت ماهیه یا لیست اللهیه، نه محتاج است نه غیر محتاج. خب اینم یه دلیل. و یستحیل ان یکون المجهول هو السیروره، همچنین محال است که مجهول علت سیرورت باشه، یعنی تبدیل ماهیت به موجود شدن به موجوده. لانها معنا نسبی قائم به طرفه، برای اینکه سیرورت یه معنای نسبی اضافی قائم به دو تا طرفه. و من المحال ان یقوم امر اصیل خارجی به طرفین اعتباری، یعنی غیر اصیلین. محال است که یه امر اصیل خارجی قائم به دو تا طرف اعتباری غیر اصیل بشه. ببینید سیرورت اگه مجهول باشه باید یه امر اصیل باشه، چون اون چی که علت جعل میکنه یه امر چیه؟ اصیله. خب سیرورت هم که یه امر نسبی قابل طرفینه، طرفینش هم که مجهول نیستن پس اصیل نیستن دیگه، اعتباری هم. پس سیرورت که یه امر اصیل است و نسبت است بین دو طرف، باید قائم به دو طرف اعتباری بشه. خب این خیلی روشنه نمیشه. فعل مجهول من المعلول و الاثر الذي تفيده العله هو وجوده، پس آنچه را که از معلول جعل میشه و اثری را که علت افاده میکنه وجود معلول است، لا ماهیته، نه ماهیتش و لا سیرورت ماهیتی موجودتن، و نه اینکه ماهیتش تبدیل به موجود بشه. و هو المطلوب. و صلی الله علی محمد و آله.
Oh, I love that.